در مملکت ما شروع میشه. خب. ما هیچ اطلاعاتی از آمارهایی که جمع آوری میکنیم بر بستر کاغذ نخواهیم داشت.
دوست.
باید بر سیستم الکترونیک باشه تا طراحان سیستم آنلاین بتونن ببینن چه اتفاقی داره در کشور میفته و هر لحظه بتونن سیستم رو اصلاح بکنن تا ما بعد از 5 سال به اون چیزی که میخواییم برسیم. بعید میدونم که ما بتونیم فقط با اون سیستم قدیمی که وجود داره این کار رو انجام بدیم.
5 سال فرمودید؟
حداقل.
آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر محترم سابق بهداشت میگفتن حداقل 15 سال زمان میبره. این اختلاف 10 سال از کجا ناشی میشه آقای دکتر پوردی؟
از تغییر مدیریت ها جناب راسخ.
بله.
ایشون بر اساس تغییر مدیریت ها این صحبت رو کردن. همونجوری که میدونید این طرح پزشک خانواده در زمان دکتر پزشکیان انجام شد. بعد از
خاطرم هست بله اواخر سال 84 بود.
بله. ایشون رفت اصلا خوابید این طرح. یعنی هیچ کس دیگه دنبال این طرح نرفت. این بی شجاعت میخواد چون میخواد سیستم سلامتی کشور رو به هم بریزید و یه چیزی نو طراحی بکنید و در سیستم مدیریتی ما که سیستم محور نیست، فرد محور، به فردای خودش و مسائل دیگه فکر میکنه، اعتبارات پایدار نیست برای این مسئله.
خب دولت نهم که آقای پورقلیش اصلا مشهور بود به دولت، به دولتی که تصمیمات شجاعانه میگیره، چرا اون دولت نتونست اجرا کنه؟
همیشه در اول شجاعت وجود داره که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
خب بالاخره عشق هست دیگه.
بله عشق هست.
حالا اگه مشکل این رفته حداقل عشق نوازش میدادم و چرا اجرا نشد به نظر شما؟
بله وقتی که میدن تو و میبینن که چه وضعیتی وجود داره، شما وقتی این تر رو پیاده میکنید، خب اول باید فرهنگ سازی بکنید. مردم در ابتدا ناراضی خواهند بود برای اینکه دیگه اون آزادی رو نخواهند داشت که با هزینه‌ای که الان دارن به هر پزشکی که مایل هستن یا هر سیستمی، هر آزمایشگاهی، هر تجربه برداری مراجعه بکنن. از اون طرف متخصصان ناراضی خواهند بود. نصف پزشکای کشور رو متخصصا تشکیل میدن.
خب.
و این ناراضی خواهند بود برای اینکه یکی دیگه باید پزشک رو براشون، بیمار رو براشون بفرسته.
بح.
الان اگر یک فوق تخصص داره 50 تا در روز تا در روز بیمار میبینه و از بیماری های ساده مثل سرماخوردگی یا ورم معده ساده دارن میبینن، در صورتی که اینا برای این کار تربیت نشدن. حالا شما در نظر بگیرید مریضش از 50 تا بیاد 5 تا، خب مسلمه ناراضی میشه.
بله.
یعنی این سیستم باید طوری طراحی بشه که اون متخصصی که الان 50 تا داره مریض میبینه، مریضش میشه 5 تا، درآمدش نتونه کمتر نشه، بیشتر بشه. و اون پزشک عمومی که اون پایین نشسته و کارش داره بیشتر میشه. الان شما سرچ بکنید تو همین اینترنت نارضایتی پزشکای خانواده در آمریکا، در انگلستان، در استرالیا، در کانادا، همشون از این پرونده های الکترونیک و کاغذبازی و کارهای اداری و بروکراسی و اینها، این ناراحت هم به خاطر این مسئله. پس یک ناراحتی وجود داره. ولی چرا موفقه؟ من اینکه سیستم کامل شده، دریافتی هاشون طوریه که راضیشون میکنه، آیندهشون تأمینه و بعد مردم در طولانی مدت میبینن که سرطان کاهش پیدا کرده، فشار خون کاهش پیدا کرده، دیابت کاهش پیدا کرده،
خود مراقبتی شکل گرفته. بله,
بله. اصلا طب سنتی ما، طب سنتی چین، طب سنتی هند، همه بر لایف استایل یا سبک زندگیه.
بله.
و این پزشک خانواده هست که سبک زندگی رو در بستر جامعه سازماندهی میکنه و تغییر میکنه.
همراه ما باشید آقای پورقلیش، خدمتتون هستیم. آقای دکتر منوچهر جمالی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس دقایقی است به ما پیوستن. آقای دکتر جمالی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی، میهمانان گرامی شما و مردم خوب ایران سلام عرض
می‌کنم. متشکرم. آقای دکتر شما عضو کمیسیون تلفیق که باید باشید؟ نه
نه, نه من عضو کمیسیون تلفیق
هستم. خبر دارید که کمیسیون تلفیق به وضعیت بهداشت و درمان رسیده؟ به بودجه بهداشت و درمان هنوز نرسیده؟
ببین در واقع هنوز که کار کمیسیون تلفیق تمام نشده.
نمیدونم، میگم به بررسی حوزه بهداشت و درمان رسیدن.
بخشی از کارها به هر حال رسیدن و مونده و در نهایت تصمیم قطعی در سن
درسته، همینطوره، حتما همینطوره. بودجه سال 98 وزارت بهداشت و درمان اضافه شده یا نشده آقای دکتر، خبر دارید؟
برای سال 98 اضافه شده طبق معمول. من فکر می‌کنم با توجه به همه اون تغییراتی که در بودجه اتفاق افتاده، حدود 12 تا 12.6 نزدیک به زیر 13% اضافه شده،
افزایش پیدا کرده.
بله.
که آقای قاضی‌زاده هم به همین موضوع اعتراض داشت دیگه، گله‌مند بود از این موضوع و به حال باعث رفتنشون شد.
بله.
آقای دکتر جوانی، نکته اینجاست که ما تا زمانی که پزشک خانواده رو اجرا نکنیم، گلایه‌های وزرای مختلف هست. حالا این نمکی تازه تشریف آوردن، ممکنه ایشون این اعتراض رو ایشون مثلا یه سال دیگه بکنه.
بله.
آقای این طرح تحول سلامت که داریم اجرا می‌کنیم، آقا بودجه خاره تا زمانی که ما یه مبلغ کلانی نذاریم، یه طرحی رو مثل نظام ارجاع پزشکی خانواده رو اجرا نکنیم، هر سال مجبوریم این بودجه رو افزایش بدیم. گرچه اصلا دادم نمیشد، بحث هدفمندی بود، بحث مالیات ارزش افزوده بود، اینا رو هیچ کدوم به وزارت بهداشت ندادیم. از مثلا نزدیک 7-8 میلیارد تومان که بعد میدادیم، نزدیک 500 میلیارد تومان فقط دادیم تو این سالها.
بله.
علی حال میخوام عرض بکنم که طرح پزشکی خانواده بیش از یه دهه است که تلاش شده اجرا بشه، اجرا نشده. الان هم آقای وزیر بهداشت، آقای دکتر قاضی هاشمی که پشت این قضیه بود و میگفت 15 سال وقت میخواد تا این کامل اجرا بشه، الان نیست. وزیر جدید هم که اومده میگه آقا طرح تحول سلامت منطق اقتصادی نداشت. خب حالا اگه بخوایم منطق اقتصادی بدیم، بگیم جمع کثیری از جامعه پزشکی رو عادت دادیم به یک رویه‌ای، به یک رفتاری، حالا میخوایم این عادت رو عوض بکنیم بعد از سالها تو طرح تحول سلامت، چطور میشه همچی کاری کرد آقای دکتر جمالی؟
من از شما ممنون هستم که به این موضوع مهم من کافی هم پرداختی زمین پردازید. من فرمایشات میهمان شما رو شاید یک یا دو دقیقه رو تونستم
همینطوره بکنم،
در شرایطی بودم که نتونستم همه رو گوش کنم، ولی فرمایشات خیلی خوبی داشتن. در هر حال شما برای بهداشت، درمان و سلامت کشور باید اونقدر اهمیت قائل بشی که همه مردم رو به عنوان مشتریان بهداشت، درمان و سلامت کشور بدونید.
بله.
وقتی در این حد گسترده است، پس باید اعتبار به اندازه کافی براش گذاشته باشه. من در مصاحبه قبلی هم خدمت از رسالی عرض کردم، ما اعتباری که در کل برای بهداشت، درمان، سلامت ما داریم میگذاریم، اگر به دلار حساب بکنیم زیر 10 میلیارد دلاره. با شرایط فعلی حدود 8 میلیارد دلار هست.
بله.
در سال.
بله بله.
در یک سال. در کشورهای دیگر همسایه مثل ترکیه، مثل کشورهای همسایه عربی ما، مثل کشورهای اروپایی، مثل ژاپن، در ژاپن یه چیزی حدود 19 تا 20 برابر ما، در صورتی که جمعیتش 2 برابر ما هم نیست.
بله.
19 تا 20 برابر ما برای بهداشت، درمان، سلامت اعتبار گذاشتن.
خب نمیشه که یه دفعه این اعتبار اضافه کرد آقای جمالی، میشه؟
من منظور من این نیست که یک دفعه اضافه کنیم.
بله.
ولی فکر نکنیم که اعتبار خیلی زیادی گذاشتیم برای بهداشت، درمان، سلامت. بله. اصلا این گونه نیست. شما برای این موضوع باید اونقدر اهمیت قائل باشید در کشور که بر ما الان میبینیم در خیلی از جاها که کلن سیستم بهداشت، درمان رو دارن برن زیر سوال. اگر قرار کاری انجام بشه با همین عزیزان قرار انجام بشه.
بله.
در بهداشت، درمان، سلامت، پرستار ما، مامای ما، بهفرض ما و پزشک ما، همه این افرادی که الان ما به عنوان نیروهای خوب سیستم بهداشت، درمان در خدمتشون هستیم و اونها هم خدمت کنند به مردم، با همینا باید این مسیر رو پیش بریم. اما بحث پزشک خانواده، وقتی قدرت و توان اقتصادی کافی نباشه، شما مطمئن باشین تر به خوبی نمیتونه اجرا بشه دیگه. اگر پول هم گذاشتیم، اگر این پول هم جای دیگه هزینه شده، سر جاش هزینه نشده، این از اشتباه ها و خطاهای ماست. هم بپذیریم که اگر قرار بوده همین مبلغ کم رو، اعتبار کم رو سر جا استفاده نکردیم، دوباره کاری داشتیم، اضافه هزینه داشتیم، دقت نکردیم در هزینه کردن اعتبارات، این رو هم بپذیریم. از اون هم بپذیریم که اعتبارات خیلی کمه. شما برای یه پزشک میخوای برنامه بگذاری، ولی زندگی، معیشت و همه اون برنامه‌های شخصی زندگی اون فرد رو هم باید لحاظ بکنی. یه پزشک در سیستم پزشک خانواده دیگه قفل میکنه، اون دیگه جای دیگه نمیتونه کاری بکنه. باید برای زندگی او هم شما برنامه‌ای داشته باشید و بدونید که اون چجوری زندگی کنه. اگر او رضایت نداشته باشه، به طرح شما تر موفقی نخواهد بود. اگر مامای خانواده همینطور، اگر بقیه عزیزان ما در این سیستم همینطور، من فکر میکنم روی کردی رو که یه تعدادی از عزیزان ما در جامعه نسبت به گروه پزشکی میگیرن، روی کرد مناسبی نیست. چون اگر قرار باشه اون اعتمادی که مردم به زیر مجموعه بهداشت، درمان، سلامت دارند، اون روی کرد تغییر بکنه، به اعتقاد من یک آسیب بسیار زیادی به جامعه وارد میشه و به کل مملکت و دولت و نظام و به همه وارد خواهد شد. این فضا فضایی است که در تاریخ از هر زمانی که شما فکر بکنید،
ماله،
طبیب رو به عنوان هم محرم راز بوده، هم به عنوان راهنما، هم به عنوان کسی که اعتماد به او بوده،
و در نهایت باش مشورت می‌کردن و کمک می‌کردن، اتفاقی هم پیش نمی‌اومد. اتفاق
الان سوال اینه آقای دکتر جمالی، الان اینه که با این بودجه که بستید برای سال 98،
بله من فکر می‌کنم
پزشک خانواده تعطیل دیگه همچنان دیگه یا نه ادامه پیدا می‌کنه.
این نیست که پزشک خانواده تعطیله، پزشک خانواده قرار نیست تعطیل باشه، ولی من فکر می‌کنم بحث اعتبارات ناکافی و اینکه باز فکر می‌کنیم خیلی پول گذاشتیم برای این کار به این تر آسیب میرسونه و اگر این آسیب ادامه پیدا بکنه تر ناموفق طبیعیه که عاقبتش چه خواهد
بود. خب ما شما رو خط آوردیم همین رو بپرسیم که بالاخره اجرا خواهد شد سال آینده یا تداوم پیدا خواهد کرد یا اینکه باز باعث گلایه شما خواهد شد.
قانون برنامه پنجم بوده و در تکمیل قانون برنامه ششم.
نه از این قوانین یعنی تو برنامه توسعه زیاد
یعنی
اومده
اجرای
آقای دکتر.
یعنی اجرای قانون هست. این اجرای قانون خواسته مجلس و خواسته دولت هم همین بوده که اجرا باشه.
دوسته.
الان هم آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی که من تقدیر می‌کنم از زحماتشون و این مدت تلاش کردن هم ایشون اعتقاد به این کار که اجرا بشه و هم ریاست محترم جمهوری نظرش این بوده که این طرح با قوت ادامه پیدا بکنه و هم آقای دکتر نمکی هم فکر کنم اعتقادش همین هست.
بله.
و در کمیسیون بهداشت هم عزیزان ما اعتقادشون ادامه تر هست. ما تا ادامه تر در بخشی صرفا مربوط به وزارت بهداشت نیست. یه جایی هست مثلا شما اگر قرار باشه که فرمانده الکترونیک سلامت باشی لازم هست وزارتخونه دیگری هم دخیل باشه.
ممنونم.
در کل من فکر میکنم اگر قرار باشه افرادی رو که در داخل فرآیند حضور دارن مثل عزیزان بهداشت درمان از جمله پزشکا شرایطشون به درست دیده نشه، یک افزایش اعتبارات
ممنونم
به درست برش در نظر گرفته نشه، ما با تر مشکل خواهیم داشت.
خیلی ممنونم. متشکرم آقای دکتر جمالی، خدا حافظتون باشه. آقای دکتر پورقلیچ از شما هم سپاسگزارم، براتون روزی موفقیت میگم. خدا حافظتون باشه انشالله. خب ما بی وقفه و بدون معطلی بریم سراغ دوستان مجلس. الان خدمت های دکتر جمالی بودیم، درباره پزشک خانواده صحبت کردیم. از اعضای متهم کمیسیون تلفیق آقای دکتر کوهکن روی خط ارتباطیمون هستن، گزارشی از امروز تلفیق برای ما بدن یا روز یاد شب گذشته تلفیق، چون دو شیفت سه شیفت یه جورایی نمایندگان محترم مجلس حوار شدن رو بودجه که تکلیفشو روشن کنن. آقای دکتر کوهکن سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای راست خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید.
صحبتتون بخیر. خدمت شما.
خواهش می‌کنم ارادتمند شما آقای دکتر.
قربان شما.
از تلفیق برام یه گزارش اجمالی میدید آقای دکتر؟
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که حالا هم دوست که شما اشاره کردید در اساس کمیسیون تلفیق در دو شیفت صبح و بعد از ظهر تشکیل میشه.
بله.
آخرین جلسه‌اش دیروز بود، امروز صبح ما ساعت به هفت صبح جلسه داره.
درسته.
ما تا پایان بعد تبصره‌های درآمدی رو مصوب کردیم، تبصره‌های الحاقی هم تو بخش درآمدی همینجور تو بخش هزینه‌ها به تبصره 6 رسیدیم.
خوب.
البته سرعت کار بستگی به این داره که در حرکت تبصره‌ها و بن‌ها پیشنهاداتی که هست روی لایحه از طریق کمیسیون ها و یا همکاران محترم که پیشنهاد دادن اصرار بر طرحش داشته باشم. خب با طرح هر پیشنهاد صحبت مخالف موافق نظراتی که مرکز پژوهش ها میده دولت نماینده دولت میده طبیعی است که خیلی سرعت مشخصی رو از نظر پیشرفت روی تبصره ها نمیشه پیش بینی. گاهی اوقات یه تبصره یک ساعت یک ساعت و نیم وقت میره، گاهی اوقات این تبصره راحت تر میشه. از مشخصات بودجه امسال جهت استحضار شما و شنوندگان عزیز و گرامی شاید برای اولین بار بود بعد از انقلاب که دوستان در آیین‌نامه داخلی خود کمیسیون تلفیق تاکید کردن که ما دو سه شرکت بزرگ دولتی رو که بیش از 65% به اصطلاح منابع شرکت های دولتی هست مثل نفت و گاز و پتروشیمی اینها رو میخوایم ورود پیدا بکنیم و دقیقا بخش درآمدیشون رو هزینهشون رو بررسی کنیم
و ورود هم شد دیگه.
ورود شد و خود همین یه جلسه مفصلی بود. آقای وزیر مسئول مربوطه اومدن به اصطلاح توضیحاتی دادن، دیوان محاسبات مرکز پژوهش‌ها که عموم دوستانمون راضی بودن از جهت اینکه به هر جهت تصمیمی که میخوان بگیرن ببینن که چون تصمیماتی در بخش‌های دیگه گاهی گرفته میشه که آثار خودش رو در اینجا داره، این کمک کرد که این اتفاق بیفته. از ویژگی‌هایی که توی بررسی بودجه هست ببینید گاهی اوقات در مورد نرخ ارز، در مورد بنزین، مواد سوخته اینا بحث‌هایی میشه مطرح میشه. کمیسیون به خاطر حساسیت این مسئله کمیته ویژه‌ای رو مشخص کرده، تبصره مربوط به این بحث رو مراعا گذاشته، اونها بررسی همه جانبه ای بکنن و بلکه انشالله بتونیم به بهترین راه که اجماع روی اون باشه انشالله برسیم.
انشالله. آی دکتر، پس کمیسیون تلفیق همه شرکت‌های دولتی رو بررسی نکرد بودجه‌شون؟
ببینید نه، شرکت در هیچ زمانی این کار نمی‌شد.
اصلا هیچ زمانی که اصلا نمی‌شد بودجه‌شون.
بله. الان رو عرض کنم، همین امسال پیشنهادی هست که البته پارسال هم پیشنهاد رو دادیم، ما منتها بعد نهایتاً بردیم از طریق کمیسیون آیین‌نامه مصوبه‌اش کردیم که در دستور مجلس اگر این اتفاق بیفته این خلل برطرف میشه و اون این هست که البته این باید مصوب بشه.
درسته.
که دولت محترم لایحه اون بخش لایحه که مربوط به شرکت بودجه شرکت های دولتی هست رو زودتر از موعد مقرر که 15 آذر ماه هست تقدیم مجلس کنه، مثلا آخر مرداد یا آخر شهریور که مجامع عمومی شرکت هام گرفته شده.
بله.
و مجلس خصوص به خصوص مشخصا کمیسیون برنامه بودجه وقت داشته باشه 3 ماهی که ورود پیدا بکنه توی بودجه شرکت های دولتی.
بله.
و او رو آماده بکنه تا هم دوم با بررسی بودجه عمومی و نظرش رو در مورد اونم بده.
الان آقای دکتر کوکن، به عنوان کسی که سالیان متمادی تو مجلس بودید از جناب علی میپرسم، خب یه بودجه خیلی کلانی به شرکت های دولتی داده میشه، با اینکه بودجه شرکت های دولتی تقریبا ما در سالیان گذشته اکثرش رو واگذار کردیم، اما بودجه شرکت‌های دولتی چندین برابر افزایش هم پیدا کرده. اینها مثلا با هزار و بالغ بر 1270 هزار میلیارد تومان درآمدی که کسب میکنن، مالیاتی که به خود دولت میدن بسیار ناچیزه، بسیار ناچیزه. و این لازم هست که این بررسی که میکنید، حالا گفتید مجامع، اما الان دیوان محاسبات ورود میکنه به این اصل، فقط ورودی‌ها و خروجی‌ها رو بررسی میکنه، پایش رو رصد نمی‌کنه. تفریق بودجه هم که میاد مال شرکت های دولتی هستن.
دقیقاً آقای رسول،
این ضعف نیست آقای دکتر کوکی؟
دقیقاً. ببین اصلا اون پیشنهاد رو تو پیشنهاد خودم هم بود سال گذشته دادم. دقیقاً نظر اون همین بود که وقتی ما و مجلس ما فرصت داشته باشه فقط برای بررسی بودجه شرکت های دولتی.
بله.
میتونه وارد تحلیل عمل کرد حتی بشه. یعنی این بله تحلیل عمل کرد بشه و با یه دید کاملا روشنی بعد تکالیف رو کاملا مشخص کنه، مجزا بکنه. خود آقایون هم که گزارش دادن تقریبا ورودشون به گزارش از همین جا بود. یعنی اومدن شرکت ها رو 4 دسته کردن، شرکت هایی که واگذار شده، شرکت هایی که قابل واگذاری هست، شرکت هایی که طبق قانون امکان واگذاریشون نیست، بودجه اینها چقدره. تو اون گزارش از همین جهت عرض کردم قابل توجه بود.
ممنونم، زنده باشید آقای کوکن، براتون روز موفق هست. خدا حافظ.
خدا
حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
و اما بحث کودکان بازمانده از تحصیل که آمارها نشون میده 140 هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم که یا در مناطق روستایی و عشایری و محرومند که نمیتونن درس بخونن به هر دلیلی، یعنی از سن 6 تا 18 سالگی مدرسه نمیتونن برن، یا رفتن و ترک تحصیل کردن به دلایل مختلف. آمارها مختلفه، کمیته امداد یا آمار میده، آقای دکتر بطایی وزیر محترم آموزش پرورش یا آمار میده، اما نکته اینجاست که حالا در کنار این آمارها باید ببینیم چطور میشه این کودکان بازمانده از تحصیل رو برگردوند. آیا مکانیزمی تو این زمینه وجود داره یا نداره؟ حالا برای همین کودکان بازمانده از تحصیل به ده‌ها سازمان و نهاد بودجه میگیرن، یعنی بغیر از آموزش پرورش، اما چه کردیم برای این تعداد؟ باید بپرسیم از سرکار خانم دکتر رضوان حکیم‌زاده، معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. خانم دکتر حکیم‌زاده سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. میخوام دکتر چی کار کردید برای کودکان بازمانده از تحصیل به ویژه در دوران ابتدایی؟
بله، از سال 1392 برنامه انسداد مبادی بیسوادی با امضای وزیر وقت آموزش پرورش و وزیر محترم کشور به همه استانداران کشور و مدیران کل آموزش پرورش سراسر استان‌ها این برنامه ابلاغ شده بر اساس این برنامه ما در سطح استانهای کشور جلسات مداومی رو برگزار میکنند و همه سازمانها و نهادهایی که قرار هست در این زمینه مشارکت بکنن با هدایتی که استانداران محترم دارن برنامه رو پیگیری میکنن. البته در آموزش پرورش ما به جز این برنامه‌ای که توسط استانداری هدایت میشه دستورالعمل رو ابلاغ کردیم به تمام مناطق آموزش پرورش، آموزش هایی رو برای راهبران آموزشیمون که در نقاط محروم و نقاط دورافتاده کار کیفیت بخشی به کلاس های چند پایه رو و کلاس های دانش آموزان مناطق محروم رو برای دارن آموزش هایی رو به اینها دادیم که کار شناسایی و جذب این کودکان عزیز رو انجام بدن. تا جایی که به آموزش پرورش مربوط هست از جهت مأموریت ها و وظایف وظیفه‌اش هست هر کودکی که برای ثبت نام مراجعه میکنه هم فضای آموزشی هم معلمی رو اونجا آماده داشته باشه تا این کودک بتونه ثبت نام بکنه. اما بحث کودکان بازمانده از تحصیل فقط بحث ثبت نامشون نیست، بحث رفع موانع جذب این کودکان خیلی مهم هست و اینکه چه مواردی باعث میشه همطوری که جناب عالی هم اشاره فرمودید که این کودکان حضور پیدا نکنن در مدرسه خیلی عوامل اقتصادی هست، عوامل فرهنگی هست، عوامل اجتماعی هست که مسئولیت رفع این موانع نه بودجش در اختیار آموزش پرورش قرار میگیره متاسفانه و نه جزء مأموریت های آموزش پرورش هست.
در اختیار کی قرار میگیره خانم دکتر؟
معمولا در اختیار وزارت رفاه قرار میگیره. خب. سازمان بهزیستی
در خب نمیشه یه ستاد تشکیل داد خانم دکتر؟
بله تشکیل دادیم.
نه که این مثلا همه این ستاد مثلا آقای شریعت مدنی هم بیاد بشینه.
بله.
اونم یه توضیح بده بگی ما مثلا رفتیم دیدیم آقا این کودک مثلا معلول ناتوان فقیر یا دچار فقر فرهنگی هست، نشستیم با خانواده‌اش صحبت کردیم.
بله.
زمینه رو فراهم کردیم که خانواده‌اش بتونن بچه رو بفرستن مدرسه. خب این اگه ستادی تشکیل بشه میشه این کارو کرد وگرنه؟
بله اتفاقا بله همین کارو انجام دادیم ما. بله. دو هفته قبل جلسه رو خدمت آقای دکتر شریعت مدار بودیم در وزارت رفاه تعاون و اونجا نه تنها وزارت رفاه بلکه سایر دستگاه‌هایی که مثل کمیته امداد، قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و سایر دستگاه‌هایی که درگیر بودن در این موضوع دور یک میز نشستن با همدیگه تبادل نظر کردیم، یک تقسیم وظایفی رو انجام دادیم که هر کدوم از این سازمان‌ها چه وظایفی دارن. اینجا مرکز آمار، سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات هم جزء شرکایی هستن که میتونن در این برنامه ما کمک بکنن. خوشبختانه این جدول تقسیم کار آماده شده، وزارت آموزش پرورش و وزارت تعاون این رو امضا کردن، اما قرار هست که در هفته آینده ما دعوت کردیم نمایندگان سایر دستگاه‌هایی که درگیر هستن و در این پروژه میتونن به ما کمک بکنن حضور پیدا بکنن و بقیه دستگاه‌ها هم این تفاهم‌نامه رو امضا کنن تا ما بتونیم شاهد یک هم‌افزایی حداکثری باشیم تا هم بتونیم موانع جذب رو سریع‌تر برطرف کنیم، هم بحث شناسایی با کمک سازمان ثبت احوال و مرکز آمار و وزارت ارتباطات سریع‌تر انجام بشه و اون بخشی هم که بر عهده آموزش پرورش هست ما همیشه اعلام آمادگی کردیم و هر جایی که این امکان وجود داشته که ما دانش آموز رو شناسایی بکنیم واقعا دریغ نکردیم. در حال حاضر ما 202 مدرسه داریم در سراسر کشور که برای یک دانش آموز مدرسه ایجاد شده و ما یک معلم رو فرستادیم تا اون یک دونه دانش آموز رو تحت پوشش قرار بده. ما امیدوار هستیم با این هم افزایی که انجام میشه و این تقسیم کار جدیدی که شکل گرفته شاهد این باشیم که همه دستگاه ها کمک بکنن تا موانع به خصوص اقتصادی که مانع حضور این کودکان عزیز میشه در مدارس رفع بشه و ما شاهد این باشیم که هیچ کودکی بیرون از مدرسه نمونه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اینا تا این ستادها تشکیل بشه و اتفاقات بیفته که این بچه‌ها بزرگ میشن.
نه ما کار خودمون رو انجام میدیم. من عرض کردم آموزش پرورش علارغم اینکه بودجه برای این کار در اختیار نداشته
درسته.
ولی مدیران مدارس ما، رؤسای مناطق ما و راهبران آموزشی
بله.
حتی در مواردی بله. از جیب خودشون خرج کردن
بله.
تا اینکه لوازم تهیه رو تهیه بکنن کودکی
بله.
که نمیتونست وارد مدرسه بشه
بله. بله.
صحبت کردن با خانواده‌اش و ترغیبش کردن که حضور پیدا کنه. واقعا آموزش پرورش منتظر نمونده
بله.
تا اینکه بقیه دستگاه‌ها وظیفه‌شون رو انجام بدن.
بودجه که میگیره اکثرا حقوق دستمزد میشه دیگه.
بله واقعا هم
نمیرسه. درست.
ما خوشبختانه با کمک از خیرین گرفتیم و این سارو فداکاری که همیشه معلمان و مدیران ما دارن
دمیش.
هر جا که یک کودک شناسایی شده واقعا پیگیری کردیم.
خیلی متشکرم.
منتظر نموندیم ولی امیدوار هستیم که در واقع کمک دستگاه بتونه تصدیق کنه این موضوع مهم رو.
ممنونم ازتون خانم دکتر حکیم زاده. براتون آرزوی موفقیت میکنم. سلام به بچه های رادیو گفتگو رو به بچه ها مشفرش برسونید.
بزرگوار هستید، ممنونم از دوست.
خدا حافظ میشه شلا. ما آمدیم قصه بخوانیم و بگذریم، چندی در این میانه بمانیم و بگذریم. ما آمدیم چند غزل سهم زخم ماست، فرصت نمانده است، بخوانیم و بگذریم.
صبح همه شما هموطنان عزیزم بخیر باشه، انشالله خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه صبح و گفتگو، و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان که شنونده این برنامه بودید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه، همچنان با ما همراه باشید.
فرصتی برای تبادل اندیشه ها، با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت باشید. ساعت 8:30 دقیقه